بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء وخير الأولياء و افضل الاصفیاء ابوالقاسم مصطفی محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام رزقنا البراءة من أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشالله که در دنیا و عقبا مورد توجه و عنایات حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا فدا قرار بگیریم، صلواتی محبت کنیم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجات و اوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. برادران حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی آمدند خدمت حضرت یوسف علیه السلام این آیه رو خوندن از سوره یوسف: ای عزیز ما، ای بزرگ ما، مسنا و اهلنا الضر، ما و اهل و عیال و خانواده هامون گرفتار شدیم، در ضرر و مصیبت قرار گرفتیم، با دست خالی آمدیم در خانه تو. جئنا ببضاعة مزجات، دستمون خالیه، گرفتاریم، کشکول گدایی آوردیم در خونت. و اوف لنا الکیل، این ظرف ما رو پر کن، به ما محبت کن، به ما عنایت کن. و تصدق علینا، به ما صدقه بده. ان الله یجزی المتصدقین، خدا صدقه دهنده ها رو دوست داره. حالا ما هم به مولامون، به صاحبمون، به حضرت ولی عصر ارواحنا فدا میگیم یا ایها العزیز، ای آقای ما، مولای ما، صاحب ما، عزیز ما، بزرگ ما، ما هم آمدیم در خانه تو، درون خانه تو، دست ما خالیه، گرفتاریم، زن و بچه‌مون گرفتارن، خودمون گرفتاریم، مصائب دنیا، گرفتاری های دنیا گریبان ما رو گرفته، چه مادی چه معنوی فرقی نمی کنه. دشمنان ما، دشمنان شیعه با همه عزت و اقتداری که شیعه پیدا کرده در صدد ضربه زدن و نابود کردن شیعه ان. ای آقای ما، خودت به ما توجه کن، حوائج ما، خواسته های ما رو خودت اجابت بفرما. انشالله که در دنیا و آخرت مورد توجه و عنایات حضرت ولی عصر، حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا باشیم، صلواتی محبت بفرما. خب معمولا قبل از منبر مسئله شرعی گفته می شد، امروز دوست عزیزمون آی کیانی نسب تشریف نیاوردن. من یه مسئله بگم اول منبر. آیت الله بهجت می‌فرمودن بیان احکام شرعی موجب نورانیت میشه. حالا از همین باب که حکم خدای متعال، حکم پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام عرض میکنم، فرمود یا علی در روز جمعه به هر طریقی شد غسل کن، آب پیدا نکردی آب بخر غسل کن، پول نداشتی یکی از وسایل کم ضروری زندگیت رو بفروش، آب تهیه کن غسل کن. این کلام پیغمبر اکرم در اهمیت غسل جمعه. حالا من یه داستانی بگم به واسطه شروع هفته دفاع مقدس. دوستانی نقل می‌کردن بچه‌های تفحص، بچه‌های سپاه پاسداران در واحد تفحص که ابدان شهدا رو تفحص می‌کردن در مناطق جنگی پیدا می‌کردن، حالا به طریقی که حالا خودشون عقب می‌آوردن به خانواده‌های شهدا تحویل می‌دادن. دوست ما نقل میکرد میگفت در یه منطقه عملیاتی که اینا جستجو میکردن متوجه شده بودن تو اون منطقه تعدادی از رزمندگان اسلام شهید شدن، گفت ما جستجو میکردیم تعدادی از عراقیان با ما بودن تو خاک عراق، رسیدیم به ابدان مطهر شهدا، استخوناشون رو ما وقتی که پیدا میکردیم با توجه به شرایطی که داشتن تو پلاستیک میذاشتیم و بسته‌بندی میکردیم. یه بدنی رو پیدا کردیم، حالا سالها از جنگ گذشته و صلح کردیم و شاید 10-15 سال مثلا، گفت یه بدن جوان 17-18 ساله رو پیدا کردیم سالم سالم بدون اینکه پوسیده شده باشه. گفت عراقی ها با ما بودن، شاید هم دیده بودن مشابه این رو، ولی اون مسئول عراقی ها خیلی مبهوت بود، بهت زده بود از این جریان. گفت وقتی این بدن شهید رو ما پیدا کردیم، بدن انگار مثلا 2 ساعت پیش این مجروح شده افتاده رو خاک از دنیا رفته، اینجوری 10-15 سال نه 2 ساعت مثلا گرد و غبار روش نشسته، خاک روش نشسته مثلا. بعد یه عطر عجیبی هم داشت این بدن شهید که بهت زدگی اونا رو، خب ما تعجبی نمی کردیم خیلی، نه که اصلا تعجب نکردیم، ولی خب دیده بودیم مشابه این موضوعات رو از دیگر شهدا، شنیده بودیم از انبیا اولیا که بدنشون اینطوره، چون کار ما هم همین بود، از این جور داستانها رو شنیده بودیم و دیده بودیم. اونا ولی براشون خیلی تعجب داشت، یکی بدن سالم بود یکی معطر. این جوان عزیز رو ما بدنش رو عقب آوردیم، جلوتر رفتیم به خانوادش اطلاع بدیم که بدن فرزند شهیدتون رو ما قرار بیاریم. رفتیم آدرس رو خوب داشتیم با اون پلاکی که داشت، آدرس رو پیدا کردیم، مادر شهید رو به ما معرفی کردن، وارد خانه شدیم، نشسته بودیم با مادر شهید صحبت میکردیم. این دوتا مسئله رو به مادرش گفتیم، دوتا موضوع رو، که پسر شما بدنش خیلی سالمه، حالا اون قسمتی که تیر خورده یا مجروح شدهش از اون ناحیه فقط جراحت داره، بدنش هم خیلی معطره، شما نسبت به فرزندتون عملی رفتار خاصی مشاهده کرده بود، این نتیجه اعمال دیگه، دیگران اینجوری نبودن، یه چیزی داشته. و همینطور که نی مرحوم شیخ صدوق رو در ابن بابوی که دفن کردن شهر ری، ابن بابوی از قدمای شیعه است، به دعای نائب سوم حضرت ولی از ارواحنا فدا ایشون به دنیا آمد، یعنی به دعای امام زمان به واسطه نائب سوم حسین ابن روح نوبختی رحمت الله علیه. پدر شیخ صدوق به ایشون گفتن که من بچه دار میشم، بچم نمیمونه، سخت میشه، شما از امام بخواید خدا به ما اولاد بده. که بعد ایشون رو مجدد که میبینه میگه حضرت دعا کردن برای شما، خدا به شما دو تا پسر میده. حالا بعضیا نوشتن سه تا، حضرت فرموده دو تا پسر میده، دو تاشم از علما میشن. شیخ صدوق به دعای امام زمان به دنیا اومده، خیلی قدیمیه، والا قرن تقریبا 3 هجریه، الان ما قرن 14 14 و نیم هجری، در زمان قاجاریه مثلا 150 200 سال پیش، حالا کمتر. وقتی که سیل میاد در شهر ری، ابن بابوه اون قبرستان یه بخشش زیر سیل به واسطه سیل آسیب میبینه، بدن شیخ صدوق نمایان میشه، بدنش نمایان میشه. بعد از 700 800 سال که میگذره از این دفن ایشون، بدنشو سالم پیدا میکنن. 700 سال گذشته بود و خبر به دربار میرسه و بعد علما میگن و میان بدن ایشون رو مجدد زارن کفن میکنن و دفن میکنن. خب اینو برای شیعه اینا قبلا مصادیقش بوده تعجب شاید نباشه، اونا مثلا تعجب کردن عراقی ها. به مادر شهید گفتن این پسر شما ویژگی خاصی داشت، عملی، رفتاری، مثلا حسنه ای. گفت مثل همه بچه ها. من پسرم بگم یه پسر خاصی بود، نه، چیز عجیبی من نمیدیدم از ایشون. اما یه چیزی یادمه، ایشون اون اواخر که جبهه میرفت میومد، یادم این رو، از جبهه که برمیگشت خونه مثلا مرخصی میومد، میدیدم ایشون نماز صبحشو که میخون، بعد نماز صبح میرفت غسل میکرد، میرفت حمام. خب من میگفتم اگر این غسل واجب نیاز داشته باشه باید قبل از نماز غسل بکنه، این چرا بعد از نماز میره غسل میکنه؟ بعد میشست رو به قبله زیات عاشورا میخون هر روز صبح، اون روزایی که مرخصی میومد. بعد میگفتم که بعد عاشورا میخوند و خیلی گریه میکرد، خیلی من میدیدم حالا عجیبی داشتیم، بچه 17 ساله. بعد دستمال میوردم، گاهی قد حوله میوردم برای این پسره، اصلا ور نمیداشت اینا رو دست بزنه به سر صورتش بموله، این اشکا رو به صورتش میمالید، به بدنش میزد و به دستش به پاش میکشید. و بعد من خیلی تعجب میکردم، خب ما از این چیزا ندیدیم، معمولا دستمال رو میدارن اشکو پاک میکنه، اون چه این کارا رو میکنه؟ این خیلی برای من عجیب بود، هم قص کردن هر روزش، هم گریه های شدیدش، هم اشکاشو اینجوری میکرد. بعد بهش میگفتم چرا تو این کارا رو میکنی پسر؟ خیلی عجیب شده رفتارهای تو از ما که رفتی جبهه. میگفت که مادر میخوام وقتی شهید شدم در قیامت آثار عشق و محبت به امام حسین در ظاهرم جلوه بکنه. او بچه 17 سالی این حرف رو به من میزد. اگر پسرم شهید شده و بدنش سالمه و معطره، مادره میگفت به نظر من مال اون غسل و گریه هاست و سید الشهدا سلام الله علیه. حالا این رو آلمانیا کشف کردن. آلمانیا در مباحث علمی به این رسیدن، اگر انسان توی یه پروسه زمانی، توی طول مدتی بدنش آب بخوره و آفتاب به بدنش بتابه، در وجودش یه سلول نهفته‌ای هست، این نهفته آشکار میشه، از پوسیدگی بدن جلوگیری میکنه. شما تو منابع اسلامی اینو پیدا میکنید، پیغمبر خدا فرمود اگر کسی 40 جمعه پشت سر هم غسل بکنه بدنش تو قبر نمیپوسه. علمیش آلمانیا پیدا کردن، حدیثشو پیغمبر اکرم فرموده. او بدن جوان اگر نپوسیده شاید به واسطه غسلهاییست که برای امام حسین انجام داده، بدنش رو نگه داشتن. عطر عجیب بدنش هم مال اون اشکای سبر سید شهدا است. انشالله که خدای متعال ما را در مسیر رزمندگان اسلام، ارزش‌های اسلامی ثابت قدم بداره و ما را در دنیا در مسیر شهدا، در آخرت به شفاعت شهدا نائل بگردانه، صلوات خط کنه. نزدیک میشیم به وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت مجتبی علیه السلام و حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه اجمعین، حدیثی که عرض میکنم از پیغمبر اکرمه، فرمود الا اخبرکم به اشبهکم بی خلقن. آقا اینقدر خدا در قرآن از رسول خدا تعریف و تمجید کرده، مهمترین بخش تعریف خدای متعال یا یکی از مهمترین تعاریف خدای متعال برای پیغمبر اکرم این آیه است، انک لعلی خلق عظیم، تو آدم خیلی خوشخلقی هستی. اگر از خود رسول خدا سوال بکنیم آقا شما چه ویژگی داشتی علاوه اخلاقی خدای متعال اینقدر تو رو تعریف میکنه، چی به ما میگه؟ شما به یه عالمی، به یه عارفی، به یه مرجعی، به یه بزرگی، به یه حکیمی میگن آقا خودتو تعریف کن، یه چند جمله از خودت برا ما بگو، چه ویژگی داشتی که اینقدر مثلا در فلان موضوع تو رشد کردی، پیشرفت کردی، رمز یا رموز پیشرفتتو بگو، ویژگی خودتو برا ما بگو. از پیغمبر اکرم اگر سوال بکنیم آقا اینی که خدا در قرآن میفرما تو خلقت عظیمه یعنی چی، چی میگی؟ خودش فرموده، فرمود اگر شما بخوای شبیه من خلق عظیم پیدا بکنید چهار تا کار بکنید، چهار ویژگی، چهار رفتار در شماها باشه، اشبه کم بی خلقن، شبیه ترین شما به من میشه. حدیث پیغمبر اکرم. قالو بلی یا بلا یا رسول الله، بلا آقا بفرمایید، ما دوست داریم بشنویم. فرمود احسنکم خلقن، کسی بخواد خلق عظیم پیدا بکنه اولین چیزی که باید داشته باشه در بین مردم خوش اخلاق ترین، خوش اخلاق ترین، نه خوش اخلاق باشه، خوش اخلاق ترین. اینجا ما در حرف داریم. ما به امام صادق عزیز ما گفتن یا ابن رسول الله اخلاق حسنه آیا ویژگی داره؟ گفته حضرت فرمود بله. به فلانی میگن آدم خوش اخلاقیه، آیا این خوش اخلاقی حد و حدود داره؟ من این کارو این کارو این کارو بکنم میشم خوش اخلاق، آیا اینجوریه؟ حضرت فرمود بله همینطوره. اگر کسی سه تا چیز، سه رفتار از خودش نشون بده میگن خوش اخلاقه. امام صادق علیه السلام گفتن بفرمایید. فرمو اولین ویژگی آدمای خوش اخلاق اینه، با مردم که روبرو میشن چهره گشاده و متبسمی دارن، چهره عبوس گرفته نیست مؤمن، آدم خوش اخلاق. که خود پیغمبر امیرالمومنین میگه همیشه اینطور بود پیغمبر اکرم، خود امیرالمومنین برای مؤمنین به ویژه فقرا اینجوری بود، اهل بیت اینطور بودن. امام حسین که دیگه آقا هرگاه مردم می دیدن امام حسین رو با یه چهره گشاده متبسم روبرو می شدن با امام حسین، امام حسین رو می دیدن. یا حضرت امام مجتبی، حضرت رضا علیه السلام. اولین ویژگی ائمه ما در باب خوش اخلاقی چهره گشاده و متبسمه، برا ماها خصوصا برای خانواده، برای اهل و عیال و زن و بچه و اینها. حالا آقا از سر کار اومده خونه، توقع داره خانومش رو ببینه، با چه چهره ای ببینه؟ حالا ممکنه دیرم آمده، قرب هفت بیاد، هشت بعد از ظهر آمده، این مرد چه توقعی از همسرش داره در خانه؟ یا زن و بچه وقتی همسرشون از سر کار میاد منزل، آقا وقتی که غروب میاد منزل، این زن و بچه فرزندان از پدر چه توقعی دارن؟ تو اولین برخورد واقعا همینطورا، زن و بچه از یک مرد، از یک پدر، یک همسر در مواجهه اول بعد از 12 ساعت که بابا خونه نبوده، حالا اومده خونه، چی دوست دارن ببینن؟ به چهره گشاده متبسم خندانی که با کلمات زیبا خانواده رو تحویل بگیره، غیر از اینو مگه؟ اصلا طبیعت آدم همینه میگه. این اولین ویژگی انسان خوش اخلاقه. دو، لین الکلام، کلام نرم، زن و مردم نداره. لینون کلام نرم لگن مهربان لطیف، خصوصا زن و شوهر با هم و با فرزندان. گاهی اوقات یک زن، یک خانوم در مواجهه با مادر همسر یا خواهران همسر یا با جاریشون باید از همین اهرم استفاده بکنن، خوش اخلاقی، تا جذب بکنه اینا رو. مگر به غیر خوش اخلاقی روش دیگه‌ای وجود داره آدم رو جذب کنن؟ علامه بزرگ شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه می‌فرماد در تاریخ بعضی آمدن نقل کردن که پیغمبر اکرم به واسطه شمشیر امیرالمومنین دین و جلو برد. بعضی ها گفتن با ثروت خدیجه، بعضی ها گفتن با اخلاق. ایشون می‌فرماد اولی و دومی اشتباه کردن. مؤثر بوده شمشیر امیرالمومنین، ثروت حضرت خدیجه علیه السلام، اما اون چیزی که اسلام رو در قلوب مردم، ایمان رو در قلوب و جانهای مردم وارد کرد، مگه شمشیر و پول بوده؟ محبت پیغمبر، اخلاق خوب پیغمبر، مدارای پیغمبر بوده که مردم رو جذب خودش کرده. با یه برخورد با پیغمبر اکرم شیفته پیغمبر میشد، عاشق رسول خدا میشد. پول این کارو نمیتونه بکنه. معاویه جز ثروتمندترین خلفای اسلامی بوده، جز ثروتمندترین خلفا بوده. شما نامی از او الان میشنوید، یادی از او میبینید؟ برعکس، امیرالمومنین از سخت گیرترین خلفای اسلامی در تقسیم بیت المال بوده. سخت گیر، به شدت سخت گیر بود امیرالمومنین. اصلا طلحه و زبیر از همین ناحیه و همین جهت با امیرالمومنین بد شدن. حالا خودشون ثروتمند بودن، حالا امیرالمومنین نام مبارکش بر سر زبان هاست در جوامع اسلامی و غیر اسلامی، از یا اون ملعون معاویه. معلوم میشه اون چیزی که انسانو محبوب میکنه اخلاق خوبه که موج میزد در چهره و رفتار امیرالمومنین سلام الله علیه. پس اول امام صادق فرمود در خوش اخلاقی چهره گشاده. دو، کلام نرم، خصوصا مجدد عرض میکنم زن و شوهر با همدیگه، والدین با فرزندان جوان به ویژه، پدر با دختر به ویژه، اینا خیلی مهمه آقا در تربیت فرزند الان خیلی مهمه. سومین ویژگی اخلاق خوب امام صادق فرمودن طیب الکلام، کلمات پاکیزه به کار بردن، مؤدبانه حرف زدن، اهانت نکردن، تهمت نزدن، غیبت نکردن، طرف رو مؤاخذه نکردن از روش نادرستش، این میشه اخلاق خوب. پیغمبر میگه هر کدوم از شما از این سه تا چیز، از این سه تا رفتار بیشتر استفاده بکنید به من نزدیکترید. یعنی خودش هم اینجوریه، خودش در حدیث دارد هر کسی محضر پیغمبر میرسید به هیچ وجه بی حیایی تو اون جلسه نمیدید، نه از پیغمبر، اصلا کسی تو جلسه پیغمبر بی حیایی نمیکرد، کسی خلاف ادب حرف نمیزد در حضور پیغمبر، چون خودش اینجوری بوده، خودش آدم خوش اخلاقی بوده، مؤدبی بوده. این جمله اول، صفت اول، رفتار اول، احسنکم خلقا. دومین رفتار پیغمبر که خودش میفرماد من اینجوریم، شما اگر اینطور باشید به من نزدیکید، اعظمکم حلما، حلیم بودن آقا، بردباری با مردم، مدارا با مردم. حلم کجا به کار میاد؟ در جایی که طرف مقابل من منو نمیفهمه، جاهله، هر چی میگم کار خودشو میکنه، آدم جاهلی، خردش کمه، علم نه، جهل اینجا به من در مقابل علم نیست، جهل در برابر خرده، کم فهمه، کج فهمه. در برابر اینا باید چه کار کرد؟ سیاسیش نمیشه صحبت کرد، ولی در همین قضیه اخیری که تو کشور اتفاق افتاد، بعضی از این سران نظامی کج فهمن، سران کشور واقعا کج فهمن، بعضی ها که نفهمن، بعضی ها کج فهمن. در برابر اینها باید حلیم بود، نمیفهمه ارزش نظام اسلامی رو، نمیفهمه که خار شده تو چشم استکبار، تو چشم دشمن. حالا مشکلات اقتصادی کشور رو نمیشه آدم منکر شد که هست، هممون دست به گریمانیم، اما توی شرایطی اسلام قرار گرفته، ایران قرار گرفته، به قول معروف میگفتن آقا ما سیم خاردار نمیتونیم میخریدیم، تولید نمیتونیم، الان ما پهباد داریم به دنیا میفروشیم، به روسیه داریم ما تسلیحات نظامی میفروشیم. اولش میگفتن این همش قلابی و کاغذیه، الان مهمترین افسران جنگ امریکایی دارن مبهوت شدن از این تسلیحات ما. حقیقتا اینطوره، این قدرت اسلام دیگه، قدرت شیعه است، قدرت مکتب امیرالمومنینه. الان غرب در سختی قرار گرفته با این کمبود انرژی که دارن، به اضمحلال دارن میرن، دست و پا دارن میزنن، حالا از اینجا دارن به ما ضربه میزنن. خب باید آدم کج فهم باشه این شرایط رو نفهمه. خب باید بفهمید شرایط نظام اسلامی رو، ایران رو. اونا میخوان از هر وسیله‌ای که استفاده بکنن ضربه بزنن. حالا در برابر این افراد نادان و جاهل و کمخرد که افراد مهمی هم مثلا تو جامعه ما در موضوعات سیاسی، بعد چه کار کرد با اینا؟ امیرالمومنین چه میکرد با اینها؟ تحمل میکرد امیرالمومنین رو، چه کاری نمیشد کرد؟ رسول خدا میفرماد هر کدوم از شما در مواجهه با آدمای کمخرد و جاهل، و اذا خاطمهم الجاهلون قالوا چی آقا؟ سلاما. قرآن میگه، میگه با آدمای کم خرد جاهل پیغمبر با سلام و صلوات رد شو برو. و اذا مروا باللغو مروا کراما، با بزرگواری برخورد. این حلمه، این بردباریه. رسول خدا میفرماد هر کدوم از شما مثل من رفتار بکنید در این موضوعات شبیه من شدید. خوارج می اومدن امیرالمومنین رو مسخره میکردن، اهانت میکردن، متلک مینداختن، طعنه میزدن به امیرالمومنین. تو مسجد کوفه دو تا نماز جماعت برگزار میشد، یکی امیرالمومنین، یکی خطای مسجد خوارج. به امیرالمومنین گفتن آقا اینا دارن فتنه میکنن. فرمود تا دست به قبضه شمشیر نبردن کاری با اینا ندارم، ببین نداره، مدارا میکنم. از بیت المال یارانه شون هم میداد، شریعه شون هم میداد، حقوقشون رو میداد، اصلا متعرض حقوقشون نمیشد امیرالمومنین. میفهمون تا وقتی که شما متعرض نوامیس مؤمنین نشدید، دست به شمشیر نبردید، من کاری باهاتون ندارم، هر کاری میکنید بکنید، مدیریتتون میکنم، میتونم. ببین بردباری امیرالمومنین بود، تحمل میکرد امیرالمومنین. بعد که اینا دست به قبضه بردن، فهمود من تومارتون رو میچینم، همه تون رو قلع و غم میکنه، و این کار رو کرد امیرالمومنین در نهروان. ولی تا وقتی که این کار رو نکرده بودن، تحمل میکرد دشمنش، تحمل میکرد امیرالمومنین. رسول خدا میگه من اینجوریم. اون افرادی که بعد از پیغمبر اکرم آمدن خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو آتیش زدن، پیغمبر نمیشناخت اینا رو، میشناخت، خوبم میشناخت. توطئه کرده بودن کم نه، از منافقین مدینه، اما پیغمبر با اینا مدارا میکرد، تحملشون میکرد. این دومین ویژگی پیغمبر اکرم. سومین ویژگی که پیغمبر میفهمه من چنینم، شما هم اگر چنین باشی شبیه من میشید، ابر رکم به قرابته، نیکوکارترین شما به خانواده. هر کدوم از شما بیشتر به خانواده محبت بکنه، نیکی بکنه، دستگیری بکنه، صله رحم انجام بده، به من پیغمبر نزدیکه. خواهر من گرفتار مسئله مالی داره، مشکل داره، من دستم به دهنم میرسه، پس اندازم دارم، خب برو کمکش کن. ممکنه خانم من مانع بشه، ولی این حدیث پیغمبر رو باید براش بخونم، بیام این دستور پیغمبر اکرمه. برادرم گرفتاره، میخوام کمکش بکنم، برو کمکش کن. ابر رکم به قرابته، اونا که نزدیک منن، پدر من، مادر من، خواهران من، برادران من، از اقوام خانوم من، اینا نیاز به کمک من دارن، کمکشون بکنم. پیغمبر میفرماد من اینجوری بودم، من از نزدیکانم دستگیری میکردم، کمکشون میکردم، حوائجشون رو برطرف میکردم، اونقدی که از من برمیومد من مسئولیت پذیر بودم نسبت به نزدیکانم، بی تفاوت نبودم، تحویلشون میگرفتم، محبت بهشون میکردم، منتها در مسیر حق، زیاده از حق نبود، خارج از حق نبود. امیرالمومنین به برادرانش کمک میکرد، اما در اون حدی که حق پایمال نشه انجام میداد. کارو میکرد، کارو میکردن ائمه ما. آقا علی ابن موسر رضا وقتی میخواستن از مدینه به سمت طوس حرکت بکنن، مبالغی رو فرمود بیارید، آوردن به همه خانواده پول داد امام رضا، به همه پول داد حضرت رضا، به همه کمک کرد، به هر کسی عددی رو داد. بس شنید رفت وقتی که طوس، به امام رضا گفتن که این آقا امام جواد علیه السلام وقتی میخوان مسجد بیارن، از یه در کوچیک امام جواد میارن، از در اصلی نمیذارن امام جواد بیاد. این برادران و برادرزاده های شما خیلی امام جواد رو محدود کردن، پسر شما رو نمیذارن با مردم مراوده داشته باشه، معاشرت داشته باشه، نمیذارن. حضرت به امام جواد نامه داد، حضرت رضا سلام الله علیه، فرمود پسرم شنیدم که همچی رفتاری رو تو انجام میدی، یا با تو رفتاری انجام میدن که تو با مردم ارتباط نگیری، از این به بعد که نامه دست رسید از در بزرگ بیا، در مهم مسجد بیا تو، با خودت هم پول بیار، هر کسی هم به تو مراجعه کرد حتما بهش پول بده، یادت باشه به عموهات 50 درهم پول بده، 50 دینار، دینار طلا. امام رضا فرمود، فرمود محمد به عموهات 50 دینار طلا پول بده، مراجعه کردن با تو، به عمهات 25 دینار طلا پول بده. امام رضا میفرمود به امام جواد میگه به عموهات پول بده، کمک بکن، دستت بازه پول بده به اینا، با خودت پول بیار در مواجهه با مردم، کمک بکن به مردم، دستگیری بکن از مردم. این رفتار ائمه است. رسول خدا میفرما شبیه من پیغمبر میخواید بشید، برید سراغ اقوام و نزدیکانتون، کمک بکنید، دستگیری بکنید. آقایی بود در بصره به نام عثمان، وقتی که برادر حضرت عباس علیه السلام به دنیا آمد، امیرالمومنین گذاشت عثمان، گفتن آقا اسم پسرت عثمان گذاشتی، فهمو به دلیل این عثمان رفیق ما در بصره، من خیلی اونو دوست دارم، خیلی آدم مؤمن متدینیه. از جنگ صفین که برمیگشتن، امیرالمومنین فهمو من میخوام برم به رفیقم سر بزنم، شما آرام آرام برید، من برمیگردم خودمو میرسونم. آقا آمد امیرالمومنین بشه این رفیقشون عثمان، همدیگر دیدن، خیلی مولا رو تحویل گرفت، مولا به او خوب مواجه شد. بعد ثروت او رو که امیرالمومنین با خبر شد و دید، خونه آنچنانی خدم و حشمی داشت این عثمان رفیق امیرالمومنین، اونجا برخلاف بعضی که میگن از کجا آوردی، چجوری جمع کردی، چیکار کردی، چیکار نکردی، امیرالمومنین فهمود عثمان یه مطلبی رو بهت بگم. گفت بفرما آقا جان. فهمود این نعمتی که الان خدا در دنیا به تو داده، باب نعمت رو به رود باز کرده، ثروت داری، خانه داری، حشمتی داری، یار خودت روبیایی پیدا کردی، دوست داری خدا همینو قیامت بهت بده، این نعمت فقط برای دنیا نباشه، آخرت هم همین نصیبت بشه، دوست داری؟ گفت بله آقا. اولین جمله امیرالمومنین اینه، فرمود در خانت رو به رو فقرا باز کن، سفره‌داری کن برا فقرا. امیرالمومنین فرمود، بعد فرمود صله رحم به ثروتمند شدی، برو سراغ اقوامت، صله رحم به جا بیار و بذار ذوی القربای تو، مادرت، پدرت، خواهرت، برادرت، عمو، دایی، عمه، خالی، این ذوی القربا، اونها هم از ثروت تو بهره ببرن، فقط مال خودت و زن و بچت نخوا، بذار نزدیکانت هم از این نعمت الهی که به تو داده شده اونا هم بهره ببرن. این ستا رو فرمود، فقرا، صله رحم، بهره بردن اقوام. فرمود این کارا رو بکن، من علی ضمانت میکنم قیامت همین نعمت ها رو خدا به تو برگردونه، به تو عطا بکنه، بهشتی بشی. پیغمبر اینطور بوده. ایشو ستا. 4، اشدکم انصافا فلغضب و رضا. رسول خدا فرمود من اینجوریم، هر کدوم از شما انصافش بیشتر باشه به من و پیغمبر نزدیکتره. انصاف در خوشحالی و در ناراحتی. من به یک کسی میخوام هدیه بدم، پیغمبر میگه انصاف و عدالت را رعایت بکن، انصاف و رعایت بکن، زیاده روی نکن. ناراحتم هستی، کسی میخوای مجازات بکنی، بازم زیاده روی نکن، انصاف و رعایت بکن. انصاف یعنی چی؟ هر آنچه که بر خود میپسندی بر دیگران هم بپسند. به امام مجتبی گفتن آقا اخلاق دنیا آخرت بر ما بگو، اخلاق دنیا و آخرت. حضرت مجتبی این حدیث رو فرمود هر آنچه بر خود میپسندی برای دیگران بپسند، برای خودت نمیپسندی برای دیگران مپسند. به این میگن انصاف. انصاف. آقای مجتهدی خدا رحمت کنه، ایشون میفرمود مثل اره باشید. وقتی اره چوبی رو میبره، خاکره ها به دو طرف ریخته میشه به یه اندازه. فرمود شما هم در دنیا اینطور باشید، از نعمتی که خدا بهتون میده همون رو به اندازه به دیگران ببخشید. این انصافه. حضرت مجتبی در مسائل مادی، علامه مجلسی در بهار نقل میکنه، میفرما سه بار حضرت مجتبی همه اموالش رو داد به فقرا. بعد ایشون مبالغه میکنه، میگه دو بار هم، سه بار همه رو داد به فقرا، دو بار نصف کرد. بعد در مبالغه میگه این عبارت رو به کار میبره، کفشش حالا که عملا اتفاق بیفته معنی نداره، از باب مبالغه که کفشش رو یه لنگش رو داد به یه آقا، یه لنگش خودش برداشت، از باب مبالغه. یعنی اینقدر امام مجتبی سخاوتمند بوده، کریمانه رفتار میکرد با مردم، خصوصا با خانواده. هم اگر ابرکم به قرابته رو رعایت میکرد، هم اشدکم انصافا، منصفانه با مردم رفتار میکرد، عادلانه رفتار میکرد، حق و رعایت میکرد. بعضی دوستان دعای ندبه میان مسجد، نماز جماعت میرن، اهل نماز شبن، ولی در رفتارشون با همسر، با فرزندان، با همسایه اصلا رعایت نمیکنن. از بعضی همسایه های مؤمنین سوال میکنی، این همسایه شما که اهل دعای ندبه است، مثلا عرض میکنم، کلی دارم میگم، این آقایی که مسجد میره، نماز ظهر و نماز مغرب ایشا مسجد میره، مسجدیه، همسایه شما هست، راضی هستی؟ میگه ابدا، اصلا از این آقا راضی نیستم. سوال میکنی چرا؟ میگه یه آدم بد اخلاق، بد عنق، گاهی اوقات بی ادب. مؤمن اینطور میشه؟ مؤمن اینطور میشه؟ رفیق امیرالمومنین اینطور میشه؟ امام صادق علیه السلام یه رفیقی داشت، خیلی پولدار بود. خود حضرت میگه من با این آقا رفتیم بازار، یه غلامی داشت، اهل هندوستان بود زارن. این دو سه تا حرف زشت به این غلامی زد. حضرت فرمود من تصور میکردم تو آدم با تقوایی باید باشی، با تقوا ندیدم، دیگه دوست ندارم پیش من بیای، برو آقا دنبال زندگیت. تو حالا رفاقت بین ما بود، من تصورم بر ادب تو بود، تقوای تو بود. ما با آدمای بی ادب بی تقوا هیچ رابطه‌ای نداریم. خوش اومدی آقا. چطور میشه من یه آدم نمازخون باشم، اهل مسجد باشم، اهل دعای ندبه باشم، اهل مثلا روزه باشم، ولی در مواجهه با همسرم، با فرزندانم، با عروس و داماد و همسایه‌هام یه آدم بی تقوا؟ اینطور میشه؟ معلومه اون جلسات معنوی رو من اثر نکرده، من رفتم و اومدم. این دعای ندبه صبح جمعه زمانی من میتونم بفهمم اثر کرده که رفتار من عوض بشه. خوب من با همسایم رفتارم خوب بشه، اون بگی که آقا این دعای ندبه هایی که تو میری ما رو هم با خودت ببر، معلومه که دعای ندبه بر شما خیلی مؤثر بوده، منم دوست دارم اثر بگیرم. خب غیر از این نیستش که. یکی از آثار مجالس معنوی ما باید جذب مؤمنین به ما باشه، ما را محبوب بکنه بین مردم، بین همسر، فرزندان، عزیزان و همسایه ها و دوستان. بگن این آقا مذهبی، هیئتیه، اینا آدم های مؤدبی هن، خوش اخلاقی هن. ما را هم اگه میشه تو جلسات ببر، همراه خودت ببر، من هم دوست دارم اینجوری بشم. همینطوره دیگه، انشالله که اخلاق ما، رفتار ما، گفتار ما شبیه ترین افراد به پیغمبر اکرم باشد. صلواتی محبت بفرمایید. السلام علیک یا رسول الله. السلام علیک یا خاتم الانبیاء. ایام ایام وفات پیغمبر اکرم، همچنین شهادت حضرت مجتبی و حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام. دقایقی دلها رو ببریم خانه پیغمبر اکرم در این روزهای پایانی ماه صفر. پیغمبر مدتی بیمار بودن، این اواخر کسالت داشتن پیغمبر اکرم، حال مساعدی نداشتن آقا جان، که در اواخر ماه صفر، در بعضی از نقل‌ها آمده اوائل ماه ربیع، پیغمبر اکرم جان دادن. السلام علیک یا رسول الله، یا نبی الله، السلام علیک یا حبیب الله و احباب. چشمانشو باز کرد، دید حسن رو سینه پیغمبر سر گذاشته. امیر المومنین جلو آمد، حسن اینو از پیغمبر جدا کنم. فرمود علی جان متعرض این دوتا بچه نشم، دارم توشمو میگیرم از این حسن بچه های نازنین فاطمه، اینا رو دارم بو میکنم، توشه میگیرم. آرام چشمانشو میبست و باز میکرد، یا رسول الله، یه جمله ای نقل کردن، اجازه بدید گریزی بزنم در این روزهای پایانی ماه صفر. نقل کردن پیغمبر چشمانشو باز کرد، دید فاطمه خیلی داره گریه میکنه، خیلی بیتابی میکنه، اشک میریزه. بابا 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 جان. فاطمه شو صدا زد، فرمود جلو بیا دخترم عزیز دلم، یادگار خدیجم. جلو آمد، جملاتی رو پیغمبر به حضرت زهرا فرمودن، چشمانشو بست، دیدن ناله های فاطمه بیشتر شد. بار دوم صدا زد، دیدن زهرا آرام شد، تبسم به لبهای فاطمه نشست. سوال کردن، فاطمه دوبار پیغمبر با حرف زد، بار اول به هم ریختی، بار دوم آرام گرفتی،
فرمود اول بار فرمود دخترم برادرم ملک الموت آمده داری یتیم میشی فاطمه وقت رفتن بابا شده به هم ریختم گریه کردم نالم بلند شد بار دوم فرمود نگران نباش فاطمه بعد از من اولین از اهل بیتی که به من ملحق میشه توی فاطمه دوری من با تو زیاد طول نمی کشه زودی میای پیش بابا حسین جان حسین جان حسین جان اینجا مادرت با باباش این تو رفت زده بمیرم اون لحظه ای که سر مبارک تو دادن در آغوش سه ساله گفت بابا دیگه خسته شدم منو ببر عمم زینب خیلی اذیت میشه ایشالله کربلا صدا بزنید یا حسین تو هم چو من سر کویت هزارها داری حسین جان تو همچو من سر کویت هزارها داری ولی بدان که جدایت فقط تو را دار صلی الله علیکم یا سیدنا المظلوم یا فرج مولامون آقامون صاحبمون سلامتی رهبر انقلاب و سربلندی نظام انقلاب اسلامیمون صلوات خدمت